أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در مراحل معاد رسید به آخرین مرحله که اون سرمنزل مقصود باشه و اطالبی درباره بهشت گفتیم. الان بنده میبینم که باز پرسش‌های دیگه رو ما خودمون مطرح کرده بودیم درباره بهشت، از جمله این که منظور از درهای بهشت چیه، منظور از بهشت‌ها چیه. در سوره مبارکه الرحمن هم داریم که من دونهما جنتان، غیر از این بهشت دو تا بهشت دیگه هم هست. مثلا منظور از این تعدد بهشت‌ها چیه، منظور از این که متعلم وقتی در کلاس حاضر میشه خداوند به ازای هر قدم شهری براش تو بهش بنا میکنه منظور چیه و انسان چقدر مثلا جا لازم داره. اینا سوالهایی بوده که مطرح کردیم و من فکر کردم از بحث بهش رد شدیم، حالا ظاهرا با این سوالها دوباره باز برگشتیم به بحث بهشت. چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که حقیقت اینه که ما نمیتونیم با ادبیاتی که برای دنیا جعل شده برای مفاهیم در زندگی دنیا اختراع شده، عالمی که خب غیر از این عالم هست، اون احکام و مقررات و شرایط و جو و فضای حاکم بر اون عالم با اینجا فرق میکنه. اون چی انسان جست گریخته در آیات و روایات میخونه متوجه میشه که اون عالم غیر از این عالمه، یه چیز دیگه ایست، یه فضای دیگر ایست. سخن گفتن درباره اون فضا و اون عالم با این ادبیات کار ساده ای نیست. اگه بنا باشه درباره اون عالم سخن بگیم، باید ادبیاتی برای اون عالم اختراع بشه با اون حال و هوا، با اون شرایط. شما مثلا اگه بخواید درباره مثلا فلسفه بحث کنید، با ادبیات فیزیک نمیشه در فلسفه بحث کرد. حتما باید ادبیاتی باشه که بشه اون حقایق فلسفه رو بیان کرد. هر گروهی برای خودشون اصطلاحاتی دارن، مثلا حرفایی که عرفا برای بیان مقاصد خودشون دارن، اگر شما این حرفا رو پیش یک متشرع بگی چیکار میکنه؟ تکفیرت میکنه، میگه این مرتد کافر، اعدامش کنید. در حالی که خب اونا اون ادبیاتی که برای خودشون دارن نه، اینجوری نیست. اونا برای خودشون این تفاوت ادبیات خود به خود یک تفاوت عمیقی رو ایجاد میکنه. و حالا ما میخواییم با ادبیات مثلا فرض کنید که فقهی در فضای عرفان سخن بگیم، ببینید چی میشه. نمیشه سخن گفت، به همون تکفیر سر در میاره، به همون مثلا که ارتداد سر در میاره. با این ادبیات بخواییم در فضای عرفان مثلا سخن بگیم، یا در حقایق عرفان رو بخواییم با ادبیات فقه بیان بکنیم، حتما باید ادبیات خاص خودش باشه. با اون ادبیات رو ما نداریم الان، ادبیاتی که بشه حقایق بهشت و جهنم رو بیان کرد الان نداریم. آنچه گفته میشه فقط نزدیک کردن مطلب به ذهنه. اگر میگیم در بهشت، واقعا در همین دریست که ما وارد میشیم؟ یعنی یه محوطه رو دورش دیوار کشیدن به نام مثلا خونه، حیات، باغ، از دیوار نمیشه وارد شد، یه درهایی گذاشتن، در که باز میشه انسان از اون در وارد باغ میشه. واقعا اینجوریست؟ در همین دنیا هم، در همین ادبیات ما هم در مساوی است با همین که حیاتی باشه و یا نه؟ مثلا وقتی میگیم که از این در نمیشه به مقصد رسید، این از این راهی که شما داری میدید مقصد نمیرسید. در همین ادبیات خودمون هم گاهی در و معانی دیگه به کار میبریم. اما اون چی که درباره بهشت و جهنم میشه گفت، حقیقت اینه که در بهشت یعنی راهی که انسان از اون راه یا کاری که انسان با اون کار بهشتی میشه. وقت جهاد میشه در بهشت، ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصه اولیائه. در نهج البلاغه در مثال تعالی اسم فرمایان جهاد دری است از درهای بهشت، خدا این در رو برای دوستان خاص خودش باز گذاشته، باز کرده. بر این اساس ولایت امیرالمومنین از جهات مختلف، از جهات مختلف میشه درهای بهشت و همیشه 5 تا در بهشت. قم میشه در از درهای بهشت. چرا؟ چون جاییست که هر کس این فرهنگ رو گرفت این فرهنگ رو بهشتی میکنه. فاطمه معصومه سلام الله علیها فرهنگ رو توی این منطقه حاکم کرده، فرهنگ رو ایجاد کرده تو عالم که هر کس این فرهنگ رو قبول کرد این فرهنگ رو بهشتی میکنه. اگه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو عارفاً به حقها زیارت کرد، یعنی این فرهنگ رو دریافت کرد، قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها میشه دری از درهای بهشت. خب در هر سال میلیون ها انسان از این راه بهشتی میشن، از راه زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها اینا بهشتی میشن. این میشه دری از درهای بهشت که از کجا باز میشه؟ از قم باز میشه، وگرنه در قیامت که قمی باقی نمیمونه که بخاطر کسی ما از قم میخوایم وارد بهشت بشیم، کدوم قم؟ زمینی باقی نمیمونه، شهری باقی نمیمونه که حالا بخواد یه شهر اسمش قم باشه و کسی بخواد از این شهر قم مثلا وارد بهشت بشه. نه، این فرهنگه. بر این اساس که عرض کردم چه بسا کسانی کنار حرم حضرت معصوم سلام الله علیه زندگی میکنن اما این در به روی اونها بستهه، اینا نمیتونن از این در وارد بهشت بشن. و چه بسا کسی در آمریکا زندگی میکنه ولی از این در وارد بهشت میشه. گرفتم خواهر مطلب رو؟ این فرهنگه، این راهه، این تلبس به این لباسه، لباس از خودم محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت، معرفت اهل بیت، این میشه یه راهی برای بهشت. چنانکه حوزه علمیه قم بله راهیست برای بهشت، منها تفیض العلم الى سائر البلدان. در هر روز میلیون ها انسان، در هر ماه هفته میلیون ها انسان از این راه بهشتی میشن. این میشه در دوم بهشت که از کجا باز میشه؟ از قم باز میشه. این جمکران به عنوان نمادی از عشق به امام زمان علیه السلام، به عنوان راهی برای یاد امام زمان و ذکر امام زمان و نماز امام زمان خوندن، راهی است به سوی بهشت. پس یه در سومی هم چی شد؟ باز شد که همسه جمکران باشه. اینها معنای درهای بهشته. وقت جهاد میشه در بهشت، ولایت میشه در بهشت، حسن و خلق میشه در از درهای بهشت، که در روایت داریم که اکثر اهل بهشت خوش اخلاق ها هستن. چنان که بد اخلاقی چی میشه؟ دری از درهای جهنم. بلکه از اون 7 در 6 تاش بد اخلاقیه. حالا ما تعاونی حساب کردیم حالا چون 7 تا بیشتر نبود گفتم اگر نه چون از روایت برمیاد خیلی بیشتر از این هست، چه از روایت برمیاد خیلی بیشتر از این حد مردم با بد اخلاقی جهنمی میشن. بهش مشتاق انسانهای خوبه، چنان که زمین هم مشتاق انسانهای خوبه. وقتی که انسان خوب رو زمین که راه میره، زمین عرض کنم که مباهات میکنه، افتخار میکنه، میگه خوش به حال من که یه مؤمن اینجا داره قدم میزنه. بله، بهش مشتاق سلمان هست. چرا؟ چون سلمان مشتاق امیرالمومنین بود و هر کس عاشق امیرالمومنین علیه السلام باشه نتیجه چی میشه؟ بهشت میشه مشتاق او. یه بار حضرت به سلمان گفت میخواد نهای جایگاه تو بهش بد نشون بدم. گفت بره. حضرت یه تصرف کرد، قصر و نمیدونم تشکیلات و با همه اون عظمت هایی که جایگاه سلمان در بهش داشت بهش گفت این جایگاه تو اینجاست، میخوای دعا کنم که همینجا باشی دیگه کار تموم بشه و دیگه نه جان کندن نه زحمت نه درس هیچ نداشت باشی. یه نگاه به حضرت کرد و عرض کرد آقا جان بهشت من شما هستی، این حور و قصور که برای من ارزش نداره، که بهشت را بهشتم، بهشت من علی بود، علی که از جمال او بهشت منجلی بود. واقعا کسی که بخواد عاشق علی باشه بله بهشت میشه عاشق او و بهشت منتظر اوست و به او افتخار میکنه، به او مباهات میکنه. خیلی خوب، پس ما درهای بهشت رو فهمیدیم چی شد. از این درهای معمولی نیست، بلکه راههاییست، ابوابیست که انسان از اونها به بهشت منتهی میشه. وقتی میگیم که پیامبر فرمود انا مدینت العلم و علی بابها فمن یراد العلم و الحشمه فلیه اتهام بابا، این معناش این نیست که مثلا پیامبر یه شهریست این شهری در داره اون در همی، نه، معناش اینه که راه ورود به علم پیامبر، راه کسب علم پیامبر کیه؟ امیرالمومنین. هر کس بخواد به علم پیامبر دست پیدا بکنه از طریق امیرالمومنین میتونه دست پیدا بکنه. از این تعبیرات ما فراوان داریم که به همین معنی که عرض کردم استعمال میشه. این چند تا بهشت هم در واقع میتونه چند تا باغ باشه. خب یعنی مثلا 10 تا باغ داره. مثلا خود جنت هم به چه معنی است؟ باغ دیگه. پس و من دونه ما جنتان، یعنی غیر از این بهشتی که الان هست دو تا باغ دیگه هم داره. حالا اینکه این باغ ها مشخصاتش چیه در روایت اومده که مثلا این بهشت این باغ چه مشخصاتی داره، اون باغ چه مشخصاتی داره، این باغ مثلا باغ فرض کنید که لقا هست، این بهشت بهشت لقا هست، اون بهشت بهشت ارز کنم معرفت، همینطور. به هر حال اینها انواعی از باغ ها و بهشت ها میشه که تحت عنوان تعدد بهشت ازش یاد شده. اما اون که گفتیم که به ازای هر قدم شهری براش در بهشت بنا میکنن، اون هم مشکلی نداره، چون اگر کسی بخواد مثلا یک ماه زندگی کنه، یک سال، 10 سال، 1000 سال، بیم حالا توی خونه هست، یه خونه مثلا برای 10 سال، 20 سال، 50 سال چیه؟ خوبه. اما اگه 100 سال شد چی؟ خوب باید عوض کنه دیگه. حالا اگه بخواد جاودانه باشه، وقت هرچی که این تعداد منزلها، تعداد جایگاهها وسعتش بیشتر بشه، خب اون برخورداری بیشتری خواهد داشت. یک و دو، خب ما نباید ممکن نقطه اولی که عرض کردم یا واقعا اونجا هم انسان خواستش و به تعبیر رباطش، به تعبیر آیات، اشتهاش لهم فی ها ما یشتهون، اشتهاش به اندازه دنیاست یا خیر، اونجا اون میل بی نهایت خواهی انسان کاملا متجلی میشه. گرفتم خواهر مطلب رو؟ یه میلی در ما هست که در دنیا این میل سرکوب میشه چون امکان پاسخگویی بهش نیست، اون میل بی نهایت خواهیست. خب در دنیا چون امکانش نیست باید سرکوب بشه، اما در آخرت که هست چرا سرکوب بشه؟ یه راهش همینه که این میل اونجا پاسخ بهش داده بشه. چنانکه یک میل ما در وجودمون هست به نام میل به جاودانگی و خلود، این میل در دنیا چیه؟ سرکوب میشه. چرا؟ چون در دنیا جای جاودانگی نیست، اما اونجا که هست پس این میل اونجا کاملا پاسخ داده میشه. با توجه به این تمایلاتی که انسان داره، حتما پاسخگویی به این تمایلات هم چی میخواد؟ کثرت و تعدد و تنوع زیادی لازم داره. خب سوالهای دیگه هم اینجا مطرح کردیم که من دیگه رد شم از بقیه سوالات. شما در لابلای سوالات شما اگر باز بحثی باقی مونده بود جواب میدیم انشالله. این که بهش طبقه طبقه هست هم عرض کردیم که همون درجاته، در قرآن هم درجه هست، در روایت هم داریم درجات داریم که فإن درجه درج الجنه، درج الجنه به عدد آیه القرآن، درجات بهش به تعداد آیات قرآن هست. اینم باز برمیگرده به همون مراتب هستی انسان، که انسان اگر قرآنی شد میشه انسان کامل، و چون قرآن حد نداره، فیه تبیان و کل شی، ما فرطنا فی الکتاب من شی، انسان کامل چیه؟ حد نداره. تأکید میکنم که انسان در واقع عدل قرآن هست، انسان کامل عرض میکنم. سیاه همسران پیامبر سوال کردن که اخلاق پیامبر رو برای ما توصیف کن، گفت کان خلقه القرآن. پیغمبر میخواد ببینید چی بود؟ قرآن. و این حرف درستیست، انسان کامل عدل قرآن هست. در نتیجه درجات انسان کامل هم میشه چی؟ به تعداد آیات قرآن. و چون قرآن حد نداره، قرآن تبیان و کل شیء هست، درجات انسان کامل هم محدود نیست. اما اون چی که ظاهر هست همون 6236 آیه هست که در قرآن وجود داره، بطنی هم خودش خیلی زیاد هست، 6000 درجه. چنانکه جهنم هم درست عکس اینه، جهنم هم درکاتی داره، چون همین انسان وقتی که به پستی گرایش پیدا میکنه اونجا هم باز درکاتی داره که به جاهایی میرسه که هیچ مخلوقی به اونجاها نمیرسه. انسان منحط و انسان وارونه، کسی که در درکات جهنم پایین میره، به جاهایی میرسه که هیچ حیوانی، هیچ درنده، هیچ وحشی اون فکر رو هم نمیتونه بکنه. چیزی که الان تو زمان ما مطلب کاملا آشکار هست، بعضی از کارهایی که انسان نماها میکنن هیچ درنده این کار رو نمیکنه، هیچ گرگی مثل آمریکا درنده خون نیست، هیچ گرگی. البته هم سمت مثبت هم به سمت منفی هر دوش محدودیت هست، چون نامحدود خداست. هم به سمت کمال انسان میل به بی‌نهایت داره، هم به سمت سقوط چیه؟ میل به سقوط داره. نه اینجا به آخر خط میرسه، ولی محدودیت هست. فقط نامحدود کیه؟ مطلق رو شما تو همه زمین‌ها فقط خدا ببینید، غیر خدا مطلقی وجود نداره. خب پس هم درکات جهنم که پایین باشه، هم درجات بهشت که بالا باشه، اینها حدی ندارند. در قرآن داریم که نر منافقین فی درک الاسفل من النار، اون پایین ترین درجات درکات جهنم منافقین هستند. و عرض کردم که جهنم هم مثل بهشت همون سوال ها وجود داره. اون چی که باعث جهنمی شدن میشه، درهای جهنم چیه؟ خب در جهنم گناهه، ترک نماز همونطور که نماز دریست به سوی بهشت، تارک و صلات بودن هم چیه؟ دریست به سوی جهنم و انسان رو به سقر میکشاند. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. این یک راهی است به جهنم، اونم یکی از وحشتناکترین جاهای جهنم، چون میدونید سقر از اون جاهای بسیار وحشتناک. در روایت داریم که سقر به خدا شکایت کرد، گفت من دارم خفه میشم، اجازه بدید نفس بکشم، یه تنفس کنم. خدا به سقر اجازه نفس کشیدن داد، نفس کشید و جهنم رو شعله ور کرد. این کل آتش جهنم به خاطر چیه؟ یک تنفس سقر. حالا اینجا داره که مجرمین رو ازشون میپرسن چه چیزی شما به سقر کشاند؟ سلکه. چه چیزی شما رو به سقر کشاند؟ چی میگن؟ ما نماز نمیخونیم. پس ترک صلات متعمدن یک دریست از درهای جهنم که انسان رو به جهنم میکشونه. همینطور بقیه موارد که از که مثلا بد اخلاقی، خب راهیست به جهنم و سایر اون گناهانی که هر گناه کبیره دریست از درهای جهنم، هر گناه کبیره دریست از درهای جهنم. و اگر انسان با این گناه از دنیا بره قطعا جهنم رو خواهد چشید. بدون تردید به جهنم خواهد رفت. چنانچه جهنم هم باز عذابهاش ممکنه عذاب جسمانی باشه و مادی باشه، ممکنه عذاب روحانی و معنوی باشه. عذاب جسمانی جهنم روشنه، تو قرآن هم زیاد اومده، سوختن به آتش، لباسهای شعله‌ور قیر، عرض کنم که خوردن زقوم و شلاق و چیزی از این قبیل که فراوان هست دیگه، تو قرآن فراوان هست. میسوزه، کاملا که سوخت سفت شد پوستش، دیگه آتش رو قبول نکرد، این پوست رو میکنن پوست بعدی. کل ما نزجت جلود هم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. اینا عذابای مادی جهنمه، خوراکهای جهنمیان، عرض کنم جایگاه جهنمی ها و آتش و انواع دیگه از عذابهایی که اینها جنبه جسمانی داره، اینکه خذوه و فقلوه و ثم الجحیم سلوه و ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراع فاسلکوه، یا اینکه یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یا نار حامیه، این آتش، آتشایی که حالا نار حامیه یعنی چه؟ آتش داغ، آتش گرم. معنیش اینه که آتشی که شما میبینید چیه؟ این خنکه، این نارون بارده هست. آتش که ما در دنیا میبینیم چیه؟ آتش یخه، اون آتش، آتش داغه. این یک دسته از عذابهایی که عذابهای جسمانی باشه. از اینها بدتر عذابهای معنویه، عذابهای روحانیه. این که خدا بهشون نگاه نمیکنه. این هزاران بار از سوختن تو جهنم سخت‌تره براشون. ایش بهشون بگن که حاضری که همه عذابهای جهنم رو تحمل کنی، ولی خدا بهت نگاه کنه میگه آره. یعنی این محرومیت از نظر رحمت خدا. در قرآن داریم که لم ینظر الله الیه یوم القیامه، دو روایت هم داریم، تفقه فی دین الله فلا تکون اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الا اليه يوم القيامه ولم يزكي له عملا. دین خدا رو یاد بگیرید، تفقه در دین داشته باشید. امام صادق فرمودن با دین خدا آشنا باشید، اعرابی نباشید. اعرابی نباشید یعنی چه؟ یعنی وحشی نباشید، بی تمدن نباشید، دور از انسانیت نباشید، اعرابی نباشید. چون هر کس که دین خدا رو یاد نگرفته باشه، خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد داشت. فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الا اليه يوم القيامه، خدا بهش نگاه نمیکنه. ولم يزكي له عملا، اینا عذابهای معنویه، اینا خیلی سخت داره. در اون دعای کوهن میخونه که فرمود که حبنی صبرت على حر نارک فکه اصبرو ان نظر الى کرامت، خاگیرم که اون حرارت آتش رو تحمل کردم، این که بتون نگاه نکنم اینو چطور تحمل کنم، فراغتو چطور تحمل کنم. این تحمل این عذابهای معنوی بارها بارها بیشتر سخت‌تر است از اون عذابهای مادی. مثلا فرض کنید که حالا میخوام برش جهنم، بشون برو جهنم دیگه، اما اینکه پام با یک زنجیر 70 ذراعی چیه ببندن و بکشن و اینا دیگه برای چی؟ خذوه و بگیریدش فقلوه و به زنجیر بکشیدش، وقت جهنم هم بخواد حمله بکنه. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراع فاسلکوه، ببندنش به این زنجیر 70 بکشیدش فاسلکوه. اینا برای چیه؟ اینا عذابهای معنویه، اهانت، تحقیر و سرزنش، غیر از سوختن تو جهنمه، غیر از اون زنجیر آتشه، خود زنجیر اهانته. یه وقت کسی رو میخوان ببرنش زندان، خب میشن برو زندان، اونم میره. یه وقت نه، دست پاشو میبندن یا بزنی میکشندش، با اهانت میبرنش به سمت زندان. این که انسان بخواد با شیاطین قرین باشه که در قرآن داریم، این که انسان بخواد همسلولی دشمن خدا باشه، همسلولی شیطان باشه، همسلولی مثلا فرض کنید که یزید باشه، همسلولی شمر باشه، با شمر تو یک فضا باشه، این عذابش خیلی بیشتر از سوختن هست. از این دست عذابهای معنوی تو جهنم هست که اینا غیر از اون عذابهای مادی و جسمانی است که عرض کردیم، چون که در بهشت هم اینجوری بود دیگه، هم عذابهای هم ثوابها و نعمتهای جسمانی بود، هم نعمتهای روحانی. از همینجا به دست میاد که معاد جسمانی است، چون اگر روحانی بود دیگه نزجت جلود هم معنا نداشت، که پوسته که میسوزه، باید پوستی باشه که بسوزه، پوست بسوزه سفت بشه. کل ما نزجت جلود هم بدلناهم جلودن غیرها، این پوستا کنده میشه، پوست جدیدی به جاش قرار میگیره. یا اون خوردن و آشامیدن و نمیدونم ولح چه فرماید که از خودم که و اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم. لا بارد ولا کریم عذاب چیه؟ لا بارد ولا کریم عذاب چیه؟ روحانی است، معنوی هست. اون لا باردن مادی است، ولی کریم چیه؟ کرامتی نیست، همش اهانت است و تحقیر است. و خب نخیر ما فقط یک آیه در قرآن داریم که اونم در باره بهشته، نه در باره جهنم. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. این آیه قرآن فرماید در بهشت نه حرارت خورشید و گرمایی است که بخواد انسان اذیت کنه، نه سرمای شدید، زمهری به سرمای خیلی سخت گفته میشه، نه زمهری است که بخواد اذیت کنه. بهشتی ها در یک هوای ملایم مطبوع زندگی میکنن، نه گرما نه سرما چیز اونها را اذیت نخواهد کرد. اما این که میگن که بهشت چیز ارز کنم که ساداس به جهنم نخواهند رفت، نخواهند سوخت، این درست نیست. به امام سجاد علیه السلام عرض کردن که آقا شما دیگه چرا؟ جدتون پیغمبره، این همه زحمت، این همه عرض کنم سختی برای چی؟ جدتون پیغمبر شفیع همه عالمه. امام فرمود هیهات. چی دارید میگید؟ هیهات یعنی چه؟ خیلی دور این که شما میگید، اینجوری نیست. خداوند بهشت رو خلق نکرد مگر برای مطیعینش، ولو کان غلاما حبشیا، هرچند که این عبادت کننده چی باشه؟ چون پسترین افراد اون زمان اینها بودن به اصطلاح لحاظ اجتماعی، ولی اینکه بخواد غلام آفریقایی باشه، برده آفریقایی باشه، بهشت برای اوست. و جهنم رو خلق نکرد مگر برای اسات و نافرمانان، ولو کان سیدا قرشیا. این کلمه سید رو من به کار گرفت که خداوند آتش رو خلق کرده برای نافرمانان، هرچند که نافرمان چی باشه؟ سید قرشی باشه. اصلا در قیامت نسبی باقی نمیمونه. فیومئذن لا انساب بینهم ولا یتساءلون، نسبی باقی نمیمونه که بگن این نژادش چیه، نسبش چیه، این حرفا. اینا مال دنیاست. اون چی که معیار هست همون که در قرآن اومده، تقوا و ایمان و علم و جهاد و نمیدونم عبادت و این هاست، نه این نژاد و خون و رنگ و نمیدونم جنسیت و این چیزها. اینا مال دنیاست، پست و مقام و ثروت و اینا مال دنیاست، اونجا این حرفا نیست، اونجا این چیزا اصلا ارزش نداره. اصلا اینا در همین دنیا هم حقیقت نداره ها. در دنیا ما خیال میکنیم که مثلا خیال میکنیم ثروت یک وجود خارجی عینی داره و ارزشه، در که اینجوری نیست، در دنیا هم اینجوری نیست. یه امر اعتباری 100% اعتباری است. مالکیت چیه؟ حتی مالکیت هایی که ما خیال میکنیم که یقین نیست، مثلا فرض کن مالکیت انسان باید دستش، که معلومه که دست انسان مال کیه؟ مال خودشه، ولی واقعا مال خودش نیست. تا چه برسیم که بگم مثلا ماشین من، خونه من، زمین من، یه رابطه اعتباری 100% از کنم که غیر حقیقی، اینو ما از شده مالکیت. اونجا این حرف اصلا نیست، چون اونجا عالم عالم حقه. معیار در آخرت چیه؟ حق یعنی عینیت ثابت. والوزن یومئذ الحق، اونجا میزان حقه، نه اعتبار، نه این چیزهایی که ما در دنیا داریم. به هر حال نه، این حرفا درست نیست و نباید گول این چیزها رو بخورد. این ماجرا رو خدمتتون عرض کرده بودم، یه خانمی بود به نام زینب، به زینب کذاب معروفه. ایشون در زمان امام هادی، در زمان متوکل عباسی ادعا کرد من زینب دختر امیرالمومنینم. خب متوکل همه دانشمندان، همه علما رو جمع کرد، اونا میگفتن خب زینب قبلا در سال فلان فوت کرده، میگفت آخر خود منم، پیامبر به سرم دست کشیده، هر 40 یا 50 سال جوان میشم مثل اول. متوکل توش موم، که این عرض کنم که کی هست و چی هست، دست به دامن امام هادی شدن. امام اومد به خانم گفت چی میگو؟ من دختر امیرالمومنینم، دختر فاطمه زهرا هستم. امام هادی فرمود نه، دختر فاطمه زهرا، زینب در فلان سال از دنیا رفت و دفن شد، تمام شد. گفت نه من خودمم. امام فرمود که خیلی خوب، گوشت فرزندان زهرا بر آتش هم بر درندگان حرامه. متوکل عباسی یک جایگاهی داشت بهش میگفتن برکت السبع، شیرهای درنده و حیوانات درنده رو تو اون جایگاه نگه می‌داشتن، کسی مثلا اعدامش کنه چیکار می‌کردن؟ می‌انداختن پیش این شیرها و از وحشتناکی اونها اینو می‌داریدن. گفت خیلی خوب این راست میگه، گوشت فرزندان زهرا بر درندگان حرامه، بنزش تو برکت السبع. اگه راست بگه کارش ندارن، معلومه که راست میگه، اگرم خوردنش خب باطل، دروغش باید خورده بشه. این خانم شروع کرد لرزیدن و عذرخواهی کردن، من ببخشید اشتباه کردم، من دروغ گفتم، فقر منو وادار کرده که این قصه رو سر هم بکنم. اطرافیان متوکل و خود متوکل دیدن عجب سوژه خوبی دستون اومد، گفتم خب امام هادی خودش هم که از فرزندان زهراست، خود امام هادی امتحان بکنه. متوکل به امام هادی عرض کرد اینا اینجوری میگن. فرمود ابن نداره، نردبان بیارید. نردبان آوردن، امام رفت پایین، شیرها اومدن شروع کردن تواضع کردن، پوز به خاک مالیدن در مقابل امام علیه السلام، دیدن خیلی بد شد. متوکل گفت شما به زحمت افتادید آقا، بیاید تشبیهید بالا، اشتباه کردیم ما. در روایت داریم که از کنم که بدن فرزندان بلافصل فاطمه زهرا سلام الله علیها بر آتش حرامه، اینو داریم تمام. آتش سراغ کی نخواهد رفت؟ فرزندان بلافصل فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما بقیهش دیگه نه. اگر مربوط به بحث ما میشه مطرح، اگر نه که بنویسید که من تو سوالا. بله، خب این سوال من به صورت چند تا سوال در میارم که خواهرش فکر کنن تا من ببینم که تا جلسه بعد شما چیکار میکنن. سوال اول اینه که جنس عذاب آخرت از چه جنسی است؟ از جنس همین عذابهای دنیا است یا نه جنس دیگری است؟ سوال دوم اینه که آیا عذابهای جهنم خلاف عقل و عقلانیت و خلاف شرع و خلاف وجدان یا نه؟ هر کسی ببینیم خوب این چیز طبیعی است. آیا اون عذابی که در آخرت هست اینا رو میشه گفتی خلاف عقلانیت هست، خلاف شرع، خلاف وجدان هست؟ مطلب سوم این که اون کسانی که مثلا فرض کنید 10 سال گناه کردن، نیتشون چی بود؟ اگر به جای 10 سال 10 میلیون سال زندگی میکردن چی بود؟ فقط همین 10 سال گناه میکردن بعد پاک میشدن یا نه؟ نیتشون این بود که اگه تا ابد زنده باشن چی باشه؟ با اینو هم خدا میدونه، خدا هم میدونه. یا اون کسی که 10 سال عبادت کرده، اگه به جای 10 سال 20 سال عبادت میکرد چی میشد؟ او ادامه میداد راهش رو. خدا هم میدونه که این نیتش اینه، اگر تا ابد هم زنده باشه تو این راه میره. این هم یک مطلب، یعنی یک سوال در واقع، که خود این سوال ها چیه؟ پاسخ اون سوال هست. مطلب بعد این که کاری که داعش میکنه آیا منشأ عقلی، علمی، قرآنی، سنت نبوی داره یا نداره؟ اگر این منشأ داشته باشه خب ما حرفی نداریم، قبول داریم ما. اما این فرض این باشه نه عقل قبول داره، نه قرآن قبول داره، نه سنت پیامبر قبول داره، نه علم قبول داره، نه انسانیت قبول داره. این کجا و اون چیزی که حالا در آخر اتفاق خواهد افتاد و سال آخر همین که به اون سال اول هم مربوط میشه که عرض کنم که اون حال و هوای آخرت و فضای آخرت رو میشه مساوی دنیا گرفت؟ احکامی که در دنیا حاکم رو میشه گفت عیناً در آخرت حاکمه؟ مثلا فرض کن کسی که بسوزه در دنیا بازم زنده میمونه؟ انقدر بسوزه که چی بشه؟ جزغاله بشه، بازم زنده میمونه یا زنده نمیمونه؟ آدم بندازیش تو کوره ذوب‌آهن مثلا زنده میمونه یا نمیمونه؟ خب اونجا چطوره که بدتر از کوره ذوب‌آهن است، هزاران بار از کوره ذوب‌آهن بدتره، ولی چی میشه؟ اینم بازوش فکر کنید. لطفاً در مورد این که میگوین مقام امامان معصوم علیهم السلام از پیامبران بجز پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه و علی اهل بیت الله است، بالاتر است و از طرف قرآن میفرماید لا نفرق بین احد من رسوله من رسولن هم من رسوله. توضیح بفرمایید. همین قرآن میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پس پیامبران چیه؟ درجهشون با هم تفاوت. این لا نفرق بین احد من رسوله، به همشون ایمان داریم. معنی لا نفرق بین رسوله چیه؟ ما به آمن الرسول به ما تا آخر میگیم ما به همه پیامبران ایمان داریم، فقط به پیامبر خودمون ایمان نداریم. از لحاظ ایمان آوردن ما فرق بین اینها نمیذاریم، بگیم که به پیغمبر اسلام ایمان دارم، به پیغمبر یهود ایمان ندارم. این یه طعنه است به یهودی ها. یهودی چی میگن؟ میگن پیغمبر خودمون ایمان داریم، پیغمبر اسلام ایمان، ما میگیم نه، ما پیامبر خود همه رو قبول داریم. این معنی لا نفرق بین رسول احد من. نه اینکه اینا با هم مساوی ان، نه با هم مساوی نیستن. پیامبران در درجه اول به 3 دسته تقسیم میشن: پیامبران اولوالعزم، پیامبران مرسل و سایر پیامبران، که اولوالعزم ها مقامشون از بقیه بالاتره، رسولان که 313 نفر هستن از بقیه هم مقامشون بالاتر است. بعد میرسه به نوبت به بعد، تازه همون انبیا هم خیلی با هم فرق دارن. یه پیامبری است که فقط بر خانواده خودش مبعوث شده، در حالی پیامبران هستن که بر همه عالم مبعوث شدن. نه، مقام های پیامبران با هم کاملا فرق میکنه. مطلب بعد این که اینجا 2 تا سوال وجود داره. البته این بحث ما تو بحث نبوت بیشتر خواهیم داشت، هنوز که بحث نبوت رو نگذارندیم که گذشته، اونجا انشالله بیشتر خواهیم گفت که 2 تا سوال وجود داره: یک، مقام امامت بالاتر است یا مقام نبوت؟ یک. و 2، شخص امامان مقامشون بالاتره یا شخص انبیا؟ این دوتا رو باید از هم جدا کرد. پاسخ سوال اول این که بله، مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. بلذا ابراهیم در اواخر عمرش بعد از اینکه مقام هایی مثل عبدالله، نبی الله، رسول الله، خلیل الله رو پشت سر گذاشت، در مرتبه 5 چی شد؟ امام شد. پس این امامت از همه اونها بالاتره. مقام امامت بالاتر است از مقام نبوت، چون امام نوعی از هدایت داره که پیامبر اون نوع هدایت رو نداره. اون هدایت به امر که امام داره، پیامبر اون هدایت رو نداره. اما در بین افراد اینها بخوایم در نظر بگیریم، بله، از خود امیر رومین پرسیدن مقام شما بالاتر است یا آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسی یا عیسی؟ حضرت فرمودن همه اینها مقام من بالاتره و ثابت کرد بالاتر بودن مقامش و از قرآن میشه مطلب رو فهمید. بنابراین اشکالی نداره که ما مقام امامان که نه، مقام بعضی از پیروان امام رو هم در عرض پیامبران بلکه بالاتر از پیامبران بدونیم. عرض کنم که این فرمایش پیامبر که علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل یا افضل من انبیاء بنی اسرائیل، خب این مسئله مهمی است. در بعضی از نقل‌ها داریم که مرحوم علامه مرحوم مقدس اردبیلی در عالم رؤیا پیامبر و حضرت موسی رو دید که دارن تو بهشت قدم میزنن با هم صحبت میکنن. بعد حضرت موسی از پیامبر سوال کرد شما فرمودید که علما امتی چه انبیا بنی اسرائیل؟ فرمود بله. و اینم یکیشونه، اشاره کرد به مقدس اردبیلی، فرمود چیه؟ یکی از همون هاست. حضرت موسی گفت اجازه میدید امتحانش کنیم؟ پیامبر فرمود باش امتحانش کن. ازش پرسید که اسمت چیه؟ گفت اسمم احمد، اسم پدرم محمد، اهل اردبیلم، مشهور به مقدس. شروع کرد شناسنامه، گفت چه خبرت آقا، من یه سوال کردم یه جواب. سوال کردم اسمت چیه؟ مرحوم مقدس فرمود که خدا از تو سوال کرد ما به یمینک هیه عصای اتوکل علیه و احش رو به اون همه حرفا گفتی، برای چی گفتی؟ خدا یه سوال، جوابش هم چی بود؟ اساس. خندید از موسی و عرض کرد بله واقعا اینها. خب حتی عرض کنم که علماء این امت گاهی میشن در عرض پیامبران، باز اینم یک خاطره ثابته، شاید حالا صحت هم نداشته باشه، مقدس اردبیلی بود نه علامه حلی، باز یا در عالم مکاشفه یا در عالم رؤیا حضرت موسی رو خواب دید، یا در مکاشفه که حضرت موسی ازش پرسید که این که علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، چرا؟ عصاشو انداخت، اژدها شد، گرفت. گفت ببین این عصا اژدها شد، منم گرفتم. گفت خب حالا شما هم گرفتی، این تازه شدی مثل من، چرا افضل؟ فرمود چون شما ترسیدی ولی من نترسیدم. شما عصا رو که انداختی چی شد؟ ترسیدی بگیری. خدا فرمود بگیر نترس، ولی من نترسیدم، گرفتم. حالا یه هم داستان باشه ولی اصلش مطلب درستی است. پس اشکال نداره که ائمه علیهم السلام مقامشون از پیامبران بالاتر باشه، به جز پیامبر اسلام که خب حسابش جداست. و آیا حیا شرط لازم اخلاص هست؟ حیا شرط لازم بندگی هست. حیا عرض کنم که خیلی چیزها به دنبالش هست. اگر حیا اومد، اون وقت انسان خیلی از کارها رو انجام نخواهد داد و خیلی از کارها رو انجام خواهد داد. اما اینکه شرط اخلاص باشه، به نظرم ارتباطی بین این تا با هم نیست، با اخلاص ارتباطی نداره. بله خب حیا از ایمان و دین است و منهای حیا دین و ایمانی باقی نخواهد ماند. سه چیزن که اینا با هم هستن، عقل و دین و حیا، این سه تا از هم جدا نمیشن. جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد و گفت من سه تا هدیه از آسمان آوردم که یکی از اینها باید انتخاب کنی و اون دوتاش برن برگردن به آسمان، عقل و دین و حیا. از این سه تا یکی رو انتخاب کن، دوتا باید برن سراغ کارشون. هر سه آدم گفت من عقل رو انتخاب کردم. جبرئیل به حیا و دین گفت برگردید، شما رو انتخاب نکرد، شما رو نخواست. اونا گفتن نه، ما مأموریم که هر جایی عقل هست ما همراهش باشیم. اگه ایشون از ماها انتخاب میکرد بقیه نبودن، ولی حالا که عقل انتخاب کرده چیه؟ ما هم باید هر جا که عقل باشه باشیم و لذا همراهش خواهیم بود. به هر حال حیا با ایمان هست، اما این که رابطه هم با اخلاص داشته باشه الان به ذهن من چیزی نمیرسه. جوانی که کاهل نماز است خصوصا برای نماز صبح چه کنیم؟ راه موعظه و نصیحت رو انجام شده. جوان میگوید میخوانم و یا صبح خواب میمانم، اشکال ندارد، اما والدین میدانند که سستی میکنند. متوسل به دعا هم شده ام. حتی کسی گفت 40 روز سوره اعلا را برای هدایت جوان بخوان، اما خیلی افاقه نکرد. البته جوان از زمانی که به دانشگاه رفت اینطور شد، وگرنه از زمان تکلیف تا ورود به دانشگاه مقید بود. آیا به اصلش برمیگردد و درست میشود؟ آیا توصیه و دعایی هست؟ اینکه دانشگاه متاسفانه گاهی اینجوری اثر منفی داره یکی دوتا نیست، مواردش که انسان فراوان میبینه. دختر خانومی که با حجاب وارد دانشگاه میشه و بعد حجاب و بی حجاب بیرون میاد، یا آقایونی که نمازخون و اهل قرآن وارد میشن و عرض کنم سست ایمان خارج میشن، این فراوان هست و این برمیگرده به همون سیستم و نظام دانشگاه ما که یک نظام سکولار و یک نظام لائیک، و کاش میشد کاری کرد برای این مسئله بسیار مهم. اما چند نکته رو به توجه داشته باشید. نکته اول این که شما کتاب‌ها و منابع مفید درباره نماز رو مستقیم یا غیر مستقیم در اختیارشون قرار بدید. کتاب‌های خوبی نوشته شده. کسی که در نماز کاهلی کنه چه بلای سرش میاد. روایات آیات در این زمینه خیلی زیاده. و دوم این که گاهی دوستانه با محبت با صمیمیت بنشینید با سه تا دوست به هم صحبت کنید. شما با دلیل و منطق روایت بهش نشون بدید. بی خدا رو قبول داری قبول نداری؟ پیغمبر رو قبول داری قبول نداری؟ پیغمبر میفرماید کسی که در نماز کاهلی کنیم 18 تا بلا به سرش میاد. پیغمبر که دروغ نگفته. پس باید منتظر این بلاهایی که یکیش هم انسان نمیتونه تحمل بکنه. این که قرآن میفرماید ویل للمصلین، وای بر نمازخونها. کدوم نمازخونها؟ یکی از مصادیق کاهل نماز همینه که انسان نماز صبحش رو دقت نکنه تا بخواد دیر وقت بخونه یا قضا بخونه قضا بشه. اگه اینها رو با منطق و استدلال بنشید با هم صحبت کنید به نظر بنده مؤثر هست. اما با دعوا و این حرفا خیلی مؤثر نیست. از همون بچگی باید دقت بشه، به حد بلوغ که رسیدن باید با اصرار و سماجت و با دقت تمام در قرار حکم داریم که حضرت فرمود بعد از بلوغ با اصرار و با عرض کنم که جدیت کامل ازشون بخواید. حالا عرض خواهم کرد. پس این که باید حتما بیدارشون کنیم، حتما اصرار کنیم، بله. و امر اهلک به صلات واستبر علیها. واستبر علیها یعنی چه؟ با فشاری کن، اصرار کن، سماجت کن که نمازو بخون. نه، همین که من عرض میکنم دیگه، آیه قرآن بود. آیه قرآن چی بود؟ واستبر علیها یعنی چه؟ انقدر اصرار کن که نمازو بخونه، انقدر پافشاری کن که نمازو بخونه. حتما باید بیدارشون کرد، حتما باید از سر شب مقدم میشینی کرد، باید زمین سازی کرد که نماز بخونن. حالا بعد از این که انسان وظیفش انجام داد، تلاش خودشو کرد، تکلیفش انجام داد، دیگه تکلیفی نداره، ناراحتی هم نداره. بعدش دیگه دین خوندن نباید ناراحت بشی. حالا مثلا چی میشه؟ آخرش میرن جهنم. اصلا شما نمیدونید چه بچه داشتید. در قیامت اصلا یادتون میاد که بچه هم داشتید. در این حال هیچ علاقه نسبت به این بچه نداره، یعنی براش با شمر فرقی نمیکنه. بهش بگه این بچه رو بیشتر دوست داری شمر رو، چه فرقی میکنه؟ حتی شو مثل همه. آیا نماز در نماز جماعت در حرم ائمه افضل است؟ بله. از مسجد؟ بله افضل است. تو از جواب داریم که حرم نماز در حرم امام حسین علیه السلام به اندازه 200,000 نماز در سایر مسجد هاست. فرقی بین جماعت و فرادا نمی‌کنه، هر دوش افضلی. دیگه وقت افضل شد از حیث مکان افضله، اون جماعت یه حیث دیگه است. خب جماعت افضله، بله جماعت افضله. فرض اینه که تو حرم تو صحن میشه حرم ها. آیا لزوم دارد ولایت امیرالمومنین علیه السلام بر نباتات جامعه داد عرضه کند؟ آیا قبول میکند؟ بله عرضه شده و قبول کردم. اونتا معنای این که ولایت عرضه شده یعنی چه؟ انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. این امانت چیه؟ همین ولایت. اون امانتی که عرضه شده بر آسمان ها و زمین و بر موجودات، که به طور کامل نتونستن بپذیرن، همون ولایت فقط انسان تونست تحمل کنه و بپذیره. اصلش ولایت الهی است که مصداقش، یعنی در مراتب پایین‌ترش ولایت مولا هم از مصادیق همون ولایت. وظیفه ما در این زمان نسبت به اتفاقاتی که در دولت فعلی میافتد چیست؟ آیا باید انتقاد کنیم یا انتقاد ما باعث تضعیف انقلاب میشود؟ واقعا در شرایطی قرار گرفتیم که نمیدانیم چیکار کنیم. نباید دیگران روشن کنیم یا باز هم باید سکوت کنیم؟ نه، سکوت نباید کرد. خیانت اگه دیدیم، دزدی اگه دیدیم، اشتباه اگه دیدیم، حتما باید بگیم. کی گفته باید سکوت کنیم؟ بله، نباید ضربه به نظام بزنیم. اما اینکه فلان مسئول دزدی کرده، که این ضربه به نظام نیست که، باید انقدر بگیم که اون براش فضا ناامن بشه، جرئت نکنه بخواد خیانت کنه. باید انقدر مردم تو صحنه باشن که کسی بخواد پاشو کج بذارد مسئولین، بدونه که صدها اعتراض و صدها زبان بر علیهش گشوده خواهد شد. نه، سکوت که اصلا نباید کرد. اتفاقا متدینین باید به شدت حمله کنن، چون اگر ما سکوت کنیم دشمن خیال میکنه ما هم با اونها هستیم، خیال میکنن متدینین هم همراه اونها هستن، خیال میکنن که حالا مثلا کار رو ما قبول داریم، در حالی که واقعی نیست که قبول نداریم. بنابراین در این حال که ما باید در حدی برخورد بکنیم که به اصل نظام لطمه نخوره، اما این شاخه خشک و این شاخه کرم خورده رو باید از همون ریشه، از همون بیخ برید و انداخت دور. نباید ما اینها رو باشون مماشات بکنیم و تحمل بکنیم که اصل نظام به خطر میفته. این شاخه کرم خورده اگر بریده نشه چی میشه؟ سرایت میکنه به سایر شاخه ها. باید باش برخورد کن. مطلب دوم این که ما به حمدالله در زمانی هستیم که محور نظام ما، قطب نظام ما، رأس نظام ما، عرض کنم که بزرگتر نعمت خداست. یکی از اعظم، از بزرگان که ما نظیرشو کم داریم در تقوا، در حکمت، در علم، در خدماتی که به اسلام کرده. جلسه خصوصی داشتیم که مثلا 9-8 نفر بودیم از همین مبلغین و اینها. ایشون میگفت من در طول این 1400 ساله هرچی فکر میکنم که نظیر رهبر خودمون رو داریم تو تاریخ اسلام پیدا نمیکنم. میگفت گاهی ذهنم میره سراغ حاج نصیر، میبینم حاج نصیر از بعضی از ابعاد بله خیلی خوب بود، نبوغی داشت، اما جامعیت رهبر ما رو نداشت. خب ما رهبری داریم که دوست و دشمن ایشون رو بهترین میدونن. نظامی که این رهبر در رأسش هست، اون باید کاملا مطمئن و محترم و پابرجا بمونه. اما این شاخه ها و این، عرض کنم که این حواشی که ضد او هستن و اینها دارن به اون لطمه میزنن. من یه موقع فکر کنم برای شما خوندم اون فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام رو که راجع به اون 28 مورد که حضرت میگه من چطور میتونم اینها باش برخورد بکنم. شبیه اون مظلومیت ما در رهبر خودمونم داریم. کسانی خطا میکنن که مردم اونها رو انتخاب کردن، اون وقت این خطا و این ضعف و اینها به حساب کی نوشته میشه؟ حساب رهبری نوشته میشه. و این از اون مظلومیت های مضاعفه ها. علما گفتن شما مثلا به کی رأی بدید به کی رأی ندید، به حرف علما گوش نکردن، حالا هم همه رو میذارن به حساب کی؟ علما. و شما به حرف علما گوش نکردید، حالا باز الان هم از علما مطالبه میکنید. البته علما وظیفه دارن که مرجع مردم باشن، مطالبات مردم رو بشنون و منتقد بکنن، اما دیگه نباید ما بی انصافی کنیم. به حرفشون گوش نکردیم، راهی که اونا ترسیم کردن رو نرفتیم، حالا هم ازشون طلب داریم. نه، حتما باید برخورد بکنید، برخورد خیلی شدید، طوری برخورد کنید که فضا برای این گونه افراد ناامن بشه، که اینا جرئت نکنن بیان مسئولیت بپذیرن، تا چه برسه بخوان مسئول بشن و بعد بخوان خیانت کنن. این وظیفه ماست و در حد توان هم باید این کارو کرد. اگر شما بحثای ما رو در رادیو و تلویزیون دیده باشید، خواهید دید که ما تو این زمینه چقدر حساسیت داشتیم و چقدر شدید برخورد کردیم. آیا روح میت وقتی وارد قبر می شود به خاطر تعلقی به جسد دارد از آن موقعیت و فضا و تاریکی می ترسد؟ برای رفع حول این لحظه چه باید کرد؟ بله، اون علقه کاملا قطع نمیشه. به هر حال این بدن است که سالها باش کار کرده، نماز خونده، عبادت کرده، نمیدونم براش چقدر زحمت کشیده برای اینکه به قضاش برسه، نمیدونم به سلامتش برسه، چقدر زحمت کشیده. این الگو کلن قطع نمیشه. منتها چند نکته اینجا وجود داره. نکته اول این که این معنای وحشت معناش چیه؟ آیا واقعا اگه مثلا لباس شما مثلا فرض کنید که تو یک چمدانی که پر از لامپ و روشنایی هست قرارش بدید، یا اینکه تو یک چمدان تاریک قرارش بدید، براتون فرق میکنه فرق نمیکنه؟ فرقی نمیکنه. لباسی دیگه، حالا میخواد جاش تاریک باشه، میخواد چی باشه. اما اگه انسان این فهم رو نداشته باشه، این اشراف رو نداشته باشه، یه نفهمه که فرقی نیست که حالا این لباسی که در آورده میخواد جاش مثلا فرض کنید تنگ و تاریک باشه، یا میخواد جاش خیلی وسیع و مثلا روشن باشه، اینو نفهمه ناراحت میشه، میگه این بدنی که من چنین کردم چنان کردم، حالا ببین چه وضعی داره، چه وضع بدی داره. بعد اگه بخوان اهانت کنن بهش ناراحت میشه، میگه اهانت این بدن در واقع چیه؟ میگه به بدن من اهانت شد، ناراحت میشه. ولذا باید بدن مؤمن با احترام کامل برداشته بشه. اما اینکه حالا قبرش مثلا بزرگ باشه کوچیک باشه، اینجوری باشه، هیچ کس قبر رو تنگش نمیکنه، چیکار میکنن؟ تو یک تالار مثلا فرض کنید که 50 متری میذارنش که خیالش راحت باشه. نه، اون تأثیر چندان نداره. وحشت هم اگر داره، اون وحشت از جنس این وحشتی که ما داریم نیست، از جنس وحشت دیگه است. پس دو نکته عرض کردم. یک، بر حسب اون درجات روح فرق میکنه. روح هرچی کمالاتش بیشتر باشه، خب میگه بله بدن من هست، بهش هم علقه داره، توجهش به این بدن باعث میشه این بدنم نپوسه، بدن سالم بمونه. اما براش هم فرق نمیکنه حالا مثلا کجا دفنش کردن، چطور دفنش کردن، مگر اهانت کردن که خب اون اهانت به خودش محسوب میشه. و مطلب دوم این که عرض کنم که این وحشت که قبول داریم، در روایت هم داریم، در دعا هم داریم، بحث وحشت قبل در دعا هم داریم، دعای حزین که بعد از نماز شب خونده میشه، اونجا از خود تقاضا میکنیم که این وحشت رو برداره. این وحشت از جنس این وحشت های دنیا نیست که انسان وقتی تنهاست وحشت میکنه، وقتی در جمع که هست چیه، اونجا اگر هزار نفرم دورش خوابیده باشن وحشت میکنه، و اگر تک تنها در قعر اقیانوس هم افتاده باشه وحشت نمیکنه. جنس اون وحشت با جنس این وحشت ها فرق میکنه. در جلد 20 بهار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در جواب سوالی در مورد شهید، علاوه بر آن اصطلاح خاص فرمودن الشهید الذی ذکرتم و تعین و المبتون و صاحب الحد و القریب و المرأه تموت و جمعن یعتر از ولدها فی بطنها. گفتن توضیح بدم. شهید اون کسی که در راه خدا کشته شده، تعین کسی که با نیزه کشته بشه، تعین یعنی چه؟ نیزه. تعین کسی که با نیزه کشته شده، مبتون کسی که درد دل داشته باشه، با درد دل از دنیا رفته باشه، صاحب الحد یعنی کسی که دیوارش خراب شده باشه یا تو خونه زیر آوار مونده باشه به اصطلاح. غریق یعنی چه؟ غرق شده. مرأه یعنی کسی که زنی که در حال زایمان از دنیا رفته باشه. اینها هم ملحق به شهیدن. کسانی که به این شکل بمیرن هم چی هم؟ من نمیدونم سوال شما چیه. اگه فقط این واژه ها رو میخواستی توضیح بدم که توضیح دادم. پیامبر مخاطب فرماد علاوه بر شهید اینها هم چی هم؟ حکم شهید رو دارن، یعنی ثواب شهید رو دارن، مثل شهید میمونن. از شهید الازی زکرتون چمون شهیدی گفتید که درست. و تعین کسی که نیزه خورده، مبتون کسی که دل درد با شکم درد از دنیا رفته، صاحب الحد مینه کسی که زیر آوار مونده، غریق هم که خب کسی که غرق شده، مرعی که در هنگام زایمان از دنیا میره. اینها چی هن؟ ملحق به شهیدن، یعنی اجر شهید رو دارن. بهار جلد 20 صفحه 244 میگه که ایشون نوشته اینجا، هامن از روی این دارم میخونم. زیر آوار مونده باشه، چرا دیگه؟ آوار، نه آوار، حالا دیوار باشه سخت باشه فرق نمیکنه. هدم یعنی چه؟ ویران شدن، ویران شدن خونه، ویران شدن دیوار. اینجا نبود، تو این چیز ظاهرا هست داره. اینجا نبود. گفتن رضوان الله هو الاکبر، یعنی چه؟ هو نداره، رضوان الله اکبره، هو نداره. رضوان این رضایت، خوشنودی. فرماید که بهشت اینه، این همه خوبی ها داره، این همه نعمت ها داره، اما آنچه که از همه اینها بزرگتره چیه؟ رضوان خداست. پس چه نعمت های مادی بهشت، چه نعمت های معنوی بهشت، همه رو جمع کنید یک جا و رضوان خدا رو هم اونجا جمع کنید، کدام از همه بزرگتره؟ رضوان الله اکبره، از همه بزرگتر. بله. برای رفع گرانی چه باید کرد؟ نباید خرید کرد. چون بیشتر خرید رو کیا انجام میدن؟ خانم انجام میدن. خواهی شما یه مقدار ترمز رو بکشید، کمتر خرید کنید، خود به خود مجبورن ارزون بکنن. جنس بیخیرشون میمونه، مجبور میشن ارزون کنن. ما به اعمال ما چقدر دخیل است؟ خیلی دخیل است. تو روایت فراوان داریم که چه اعمالی باعث گرانی میشه. اصلا بحث گرانی اعمال تو بحث عدل الهی، تو اون اسعار، سر یعنی قیمت، تو کشف المراد مراجعه بفرمایید. بحث قیمت ها رو اونجا خواجه و علامه به عنوان یکی از مباحث عدل الهی مطرح کردن. عواملی که باعث گرانی قیمت ها میشه فراوان هست که عمدش برمیگرده به اعمال خود ما انسان ها. افرادی که در کما هستند در چه عالمی سیر میکنن؟ اینها شبیه افراد بیهوش هستند، در همین دنیا هست بدنشون و روحشون هم که خب جا نداره، مثل شبیه خواب تقریبا، تا خواب عمیق‌تر و خواب خیلی سنگین‌تر. اگر روح برگشت به بدن، مثل اینکه انسان از خواب بیدار میشه، اگه بر نگشت که ارتباط داره همیشه قطع میشه. پس کسی که در حال کما بیهوشی هست، حالت شبیه حالت خوابه. اون بعد برزخیش در برزخ است، بعد ناسوتیش هم کجاست؟ در دنیاست، شبیه اون. از بدنش که درک نداره، ولی خب روحش که توجه داره. مثل اینکه انسان وقتی هم میمیره میفهمه اگه به بدنش اهانت کنن میفهمه یا نه. نخیر نخیر، فرقی نمیکنه. اگه خواهد قبض روح بشه فرق با بقیه نداره. این که هر کس میخواهد قبرش وسیع و جادار باشد باید مسجدها رو بنا کند، یعنی چه؟ وسعت اینجا معنی وسعت مادی و فیزیکی نیست. کسی قبرم معنی برزخه، معنی قصره. کسی میخواهد برزخ جایگاهش خیلی وسیع باشه چکار کنه؟ مسجد بنا کنه. در واقع داریم که وقتی که اون نکیر و منکر از انسان سوال کردن و پاسخ داد، یوسعان قبرهو مد بسره، همون فرشته ها جایگاهشو در برزخ در همون قبرش به اندازه مد بسرش توسعه میدن. حالا کسی تا سر دماغش بیشتر نمیبینه، چقدر قبرش توسعه میدن؟ اندازه سر دماغش. بعضی هستن نه، بینششون عمیقه، ایمانشون خیلی وسیع هست. به هر حال وسعت قبر به این معناست، وسعت جایگاه برزخی. چنان که در روایت داریم که القبر و برزخون، قبر چیه؟ همون برزخه. پس قبرش توصیه میدن، یعنی اون قصرش رو، جایگاهش رو، منزلش رو در برزخ وسعت میدن. حالا کسی که مسجد ساخته باشه، اونجا جایگاهش و قبرش و اون قصرش در برزخ خیلی وسیع خواهد بود. آیا درست است که دعای صنم قریش را آقا امیرالمومنین علیه السلام تبارک و تعالی در نماز، در قنوت نماز میخوندن؟ این دعاها رو من براشون سندی ندیدم، نه دعای گنج عرش، نه دعای صنم قریش، هیچ کدوم از اینها رو من براش سندی ندیدم، دنبالش هم نبودم. و ضمن این که این خلاف وحدت و خلاف تقیه هم هست که باید دقت داشته باشید، این حرفا رو خیلی علم نکنید و خیلی تو این شرایطی که ما الان درش هستیم صلاح نیست که بخوایم تو این حوزه ها وارد بشیم. و این سنمه در واقع یعنی دو تا سنم، اینا رو خیلی واردش نشید. لطفاً بفرمایید بانوان در حین کار مثلا در آشپزخانه چگونه میتوانند نماز نافله بخوانند؟ آیا میشود تنها روسری کرده دستا تا مچ پوشیده و پاهم پوشیده و در این حالت نافله بخوانند؟ بله، فقط عرض کنم که موهای سرشون پوشیده باشه، بدنشون پوشیده باشه، اما پاها و دستا اشکال نداره، پاها برهنه باشه، چه پشت پا چه کف پا فرقی نمیکنه. عرض کنم که تا مچ برهنه باشه اشکال نداره، دستم تا مچ اشکال نداره، گردی صورت هم که بازه، با این شرط میتونن نماز نافله رو بخونن، اشکال نداره، قبل شرط نیست. موقع در حال حرکت اینها قبل شرط نیست. وقت همین نه، حالا نماز نافله، نماز واجب میشه خون، منتها اینا داشته باشی که لباس خودش خیلی تأثیر داره در حضور قلب، در اینکه نماز با حال خونده بشه لباس خیلی تأثیر داره. طبعا هرچی که انسان به این لباس بهتر بیشتر توجه بکنه، حالش و حضور قلبش در نماز چی خواهد شد؟ بیشتر خواهد شد. چی؟ نه داره کار میکنه دیگه، تو ماشین نشسته، تو نمیدارم فرصت نداره که بخواد بره یک گوشه رو به قبله بیسته نماز بخونه، در حال حرکت، در حال کار کردن میخواد نماز بخونه. خب میشه نماز خون و با اشاره رکوع سجده رو انجام میده و مثل بقیه نمازها، اشکال نداره، میشه خون نماز نافل رو میشه در حال حرکت خون. شما فرمو همه نمازهای مستحبی میشه. شما فرمودید که در جایی که سر و صدا هم باشد میتوانید به کارهای خود مشغول باشید و این ناشی از تمرکز فکر شماست. چگونه میتوانیم این تمرکز در کارهایمون به خصوص در مصالحه درست؟ این که بند این قدرت داره، قدرت که نه، این خصوصیت دارن. خب بله، ما آج خانم هم اینجا تشریف دارن، وقت مثلا تلویزیون روشنه، سر صدا منم اونجا مطالعه میکنم یا مینویسم، هیچ تأثیری در چیز نداره. اما اینکه چطور میشه به اینجا رسید، بخشش جنبه ژنتیک داره، بخشش هم شاید مثلا با تمرین و اینها. یه مدت که انسان تمرین میکنه یواش یواش میبینه که نه، سر و صدا اونها تأثیری در بخش، وقتی انسان متمرکز میشه تأثیر دیگه خود به خود کم میشه. چرا؟ بعضی از ذکر هست که همین ذکر لاحول مؤثر هست. بله، جایگاه اهل سنت از دیدگاه شیعیان در روز قیامت چگونه است؟ این بحث ما تو بحث عدل الهی داشتیم. ما افراد از این دست رو به دو دست تقسیم کردیم، مستضعفین فکری و فرهنگی و کسانی که مستضعف نیستن. غالب اینها جزو مستضعفین محسوب میشن. غالب اینها چی هم؟ از زمره مستضعفین محسوب میشن. و به همین دلیل اون چی در عدل الهی گفتیم عیناً اینجا هستی، به همونجا مراجعه بفرمایید. جایگاه شیعان از اهل سنت در روز قیامت چگونه است؟ از خودشون بپرسید. و ارزش هم برای ما نداره حرف اونها. ذکر استغفار روزی 400 بار که برای مال یا عمل هست، دو ماه گفتم، بعد از اون چند مورد برایم سختی پیش آمد، از جمله دزدی اموال، مشکلات زندگی، تصادف و چند اتفاق دیگر. علت از این بود که ذکر درست انجام ندادم یا چند تا نقطه تول. نه، اونا ربطی به این ذکر نداشت. اولا ذکر 400 بار رو شما ببینید کی گفته، بچه اساس 400 بار روش در قرآن داریم اینه که ذکر استغفار باعث زیادی مال و فرزند میشه. این که حرف قرآنه، در روایت هم این مطلب ما زیاد داریم. اما اینکه علت این گرفتاری های شما ذکر بوده، کی گفت این حرفو؟ طبعا شیطان این کارو میکنه. اما اینکه این ذکر باعث شده که مشکلات پیش بیاد، نه، این حرف شیطانه. شیطان اتفاقا ارتباط برقرار میکنه خیلی راحت که انسان رو از ذکر دور کنه. گفتن که در آداب ورود به مسجد آیا اولویت در صف اول برای افراد مسن نیست که همیشه در صف اول یا کسانی که زودتر وارد مسجد میشوند؟ نه خیر، اولویت این گونه به خاطر سن نیست، بله به خاطر سواد، به خاطر تقوا و علم و عرض کنم که اینها هست که اگر امام جماعت سکته کرد، راحت بتونه نفر پشت سرش چیکار کنه، دستش بگیره بره جلو که بتونه نماز ادامه بده. یه زمانی بنده توی نماز مغرب وسط نماز مرتی دیدم که از بینیم خون اومد، خون بینیم باطل میکنه نماز رو. خب یه دستمال گرفتم جلو بینیم، اون نفر یه پشت سرم بود رو دستش گرفتم آوردمش جلو، اونم وحشت کرد به اطرافش نگاه کرد. خب اینجا یه خواهد اون کسی که صف جلو هستن وارد نباشن و عرض کنم که نتونن نماز ادامه بدن، مردم پشتشون نماز نخونن، نماز جماعت چی میشه؟ به این دلیل گفتن صف اول از این گونه افراد باشن، وگرنه هر کس اول رفت جای خودشه. منظور از حرف دنیا در مسجد نزنید، یعنی مثلا خرید و فروش و کارهایی که مربوط به دنیا هست اونجا انجام ندید. خب اینجا سوال، این سوال سوال خوبی است که گفتن عوامل تأخیر در ازدواج ان شاءالله بمونه برای جلسه بعد. خدا ان شاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا گفتن ها و شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. توفیق عبادت بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل ند فرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.